خبر.
رمز دوم یک بار مصرف از ابتدای دی اجرایی می شود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه روزانه تعداد زیادی پرونده در زمینه فیشینگ در پلیس فتا ثبت می‌شود گفت رمز دوم یک بار مصرف از ابتدای دی اجرایی می‌شود و مشکل فیشینگ را مدیریت می‌کند. مهران محرمیان در فضای مجازی با اشاره به تعداد کلان پرونده‌های فیشینگ گفت به صورت روزانه 800 پرونده جدید در پلیس فتا ثبت می‌شود که بسیاری از آنها مربوط به فیشینگ است. و در خصوص اجرایی شدن رمز دوم یک بار مصرف افزود رمز دوم پویا از ابتدای دی این مشکل را مدیریت خواهد کرد، هرچند ممکن است که کمی زحمت برای همه داشته باشد، اما هر کس که یک بار هک شده باشد تایید می‌کند که ارزشش را دارد. شایتون بخیر باشه همراهان گرامی شبکه رادیوی اقتصاد، وقتمون فرا رسیده تا الان همراه باشید با حسن ختام برنامه های امروز امشب در نوبت دوم ساعت صنعت به مدت 50 دقیقه.
ساعت صنعت برنامه از رادیو اقتصاد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام به حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند، با عرض تسلیت و تعزیت به این مناسبت از این لحظه تا حوالی ساعت 22 برنامه ساعت صنعت رو تقدیم حضورتون میکنیم. برنامه ساعت صنعت فرصتی است برای بیان توانمندی‌ها و ظرفیت‌های صنایع مختلف کشور. در این سلسله از برنامه‌ها با دعوت از مهمانان گرامی به خصوص استادان دانشگاه و تولیدکنندگان تلاش می‌کنیم معرفی کنیم صنایع موفق و همچنین راهکارهایی رو برای اینکه بتوانیم در مسیر بهتری قرار بگیریم. لزوم تشویق و ترغیب صنعتگران به تولیدات بهتر و همچنین ارائه راهکارها از سوی مهمانان گرامی برنامه. سامانه پیامکی 30036-37 رادیو اقتصاد در اختیار شماست. میدونید که این برنامه یک شنبه شب، سه شنبه شب و پنج شنبه شب تقدیم حضور شما میشه و از این لحظه هم میتونید با ما ارتباط داشته باشید در خصوص محور برنامه. و اما قبل از این که من در خصوص موضوع برنامه بیشتر با شما صحبت بکنم، اجازه بفرمایید که گوش کنیم به گزارش سرکار خانم لیلا علاقمند در این باره و بعد برمیگردیم و مهمانان محترم رو خدمتون معرفی میکنم.
رنگ‌های صنعتی یا در کلن بگیم تولید، اگر به روز نباشند صنعتگرا و اگر از دانش روز و فناوری‌های نوین بهره‌مند نباشند، محصول تولیدیشون قابل رقابت نخواهد بود. امشب در ساعت صنعت رفتیم سراغ یکی از تولید کنندگانی که هم شرکتشون شرکت دانش بنیانه، همین که دانش آموخته این رشته هستند و همین که فعال حوزه رنگ‌های صنعتی، آقای دکتر لاجاوردی. با هم بشنویم.
چقدر خود شما تلاشتون برای این بوده که از دانش روز فناوری‌های نوین بهره‌مند بشین و چقدر این بستر در کشور ما فراهمه برای تولید کنندگان رنگ‌های صنعتی؟
ببینید، چند سال اخیر خیلی خوب وضعیت در واقع نسبت تولیدات در زمینه رنگ‌های صنعتی و رنگ‌های خاص البته با رشد دانش خیلی همسان بوده و این خب باعث در واقع افتخار هست توی کشور ما. با اینکه همیشه یک دیدگاه سنتی در زمینه تولید رنگ وجود داشته و به این شکل معمولا در سالیان گذشته مدیریت می شده، ولی با توجه به رشته تخصصی رنگ که خب چندین سال هست در کشور ما خیلی فعال شده، خیلی دانشجو میگیره و خیلی در واقع دانش آموخته تربیت میکنه در این زمینه، اونهایی که جذب صنعت شدن در داخل خب خیلی خوب تونستن پیشرفت بدن. البته باز ما هنوز جای کار داریم، چون یه سری هنوز اشکالاتی از دید من یه سری اشکالات بنیادین وجود داره در پروژه هایی که در دانشگاه ها تعریف میشه برای اینکه مستقیما کمک بکنه به رشد صنعتی شرکت ها، که اگر اون بخش هم بهبود پیدا بکنه، یعنی واقعا اون ارتباط بین صنعت و دانشگاه در حوزه رنگ بهتر شکل بگیره، این رشد میتونه خیلی بهتر باشه توی صنعت. ولی در چند سال اخیر، به خصوص 10 سال اخیر، پروژه هایی که در صنایع ما انجام شده و نوعاً رنگ های خاصی که در برخی از شرکت ها و شرکت هایی که حالا دانش بنیان هم بودن و یا به سمت دانش بنیان شدن هستن، خیلی رشد خوب و قابل توجهی رو در این زمینه داشته و نشون دهنده این بوده که واقعا رشد علمی در صنعت رنگ ما داره اتفاق میفته. ما در واقع یه سری از رنگ هایی در کشورمون تولید میشن که شاید معدود کشورهای اروپایی و معدود شرکت‌های خیلی برجسته در دنیا اونها رو تولید بکنن و اینها در 4-5 سال اخیر ما میبینیم که در برخی از شرکت‌ها داره تولید میشه با یه سری از استانداردهای اروپایی برابری میکنه و این خب نشوندنده رشد علمی در صنعتی بوده که همیشه از دیرباز به شکل سنتی مدیریت و هدایت میشد.
آقای دکتر، چون مسیر شرکت شما هم به سمتی هست که فعالیت دانش بنیان رو تا حدودی دارید، فکر میکنید وجود شرکت دانش بنیان در این صنعت رنگ‌های صنعتی چقدر میتونه مثمر ثمر باشه؟
برای رنگ‌های صنعتی، چون در واقع یک سری اسپک ها و استاندارد های از قدیم در واقع تعریف شده که عمدتاً IPS هست در ایران و طبق اون استانداردها صنایع بزرگ ما که بیشترین حجم مصرف رو در این حوزه دارن مثل صنایع نفت و گاز از اون اسپک ها تبعیت میکنن، خب در واقع بیشتر اون مصرفی که در حال حاضر دارن خب در اون اسپک ها هست. خیلی در واقع در حوزه رنگ های صنعتی خاص نمیشه به اون صنایع کمک کرد، اما چند ساله که محصولاتی که دانش بنیان تلقی میشن و از فناوری های دانش بنیان تبعیت میکنن و در رنگ های صنعتی ورود پیدا کردن، مثل حالا یک نمونه خیلی بارزش فناوری های نانو هست که در رنگ های صنعتی چند سال اخیر ورود پیدا کرده و خیلی از خواص رو بهبود بخشیده. این رنگ های صنعتی با فناوری های نانو که من یک دسته رو خدمتتون عرض کردم، اینها میتونن جایگزین رنگ‌های صنعتی روتینی باشن که در استانداردهای گذشته ما در صنایع نفت و گاز و حالا صنایع وابسته مصرف داشتن و خب اون محصولات دانش بنیان تلقی میشن و میتونن کمک بکنن. اما یه مقدار صنایع مصرف کننده هم باید به این مسئله کمک بکنن. ببینید، ما محصول دانش بنیانی که خب ما در واقع طراحی کردیم برای صنایع نفت و گاز خاصن طراحی نشده، برای صنایع ریلی و صنایع ساختمانی مورد استفاده هست و با توجه به اینکه محصول کاملا منحصر به فردی هم در ایران بوده، ما با فراوری دانش بنیان تونستیم خب خیلی بهتر این محصول رو جا بندازیم و خب حجم مصرف قابل قبول و بالایی هم داره. اما برای بقیه محصولات رنگ‌های صنعتی اگر بخوان در این حوزه وارد بشن، میتونن وارد بشن و خب برخی از شرکت‌ها هم از جمله ما هم محصولاتی داریم که با فراوری‌های نانو یک محصول سنتی رو اومدیم و آپدیتش کردیم. اما باید صنایع هم این رو بپذیرن و یک مقدار انعطاف به خرج بدن در تغییر استانداردهاشون و اینکه شرکت‌های جدیدتر و شرکت‌های دانش بنیان که به این حوزه وارد میشن استقبال خوب و حمایت‌های خوبی ازشون بشه. این یک مقدار تا الان ضعیف در ایران انجام شده. البته رشد خوبی داشته نسبت به قبل، ولی هنوز خیلی جای کار داره. اگر این استقبال و این حمایت صنعتی از این نوع شرکت‌ها انجام بشه، من فکر می‌کنم که خیلی به کل موضوع کمک کنه.
بررسی توانمندی تولید کنندگان رنگ‌های صنعتی، اینکه چقدر از دانش روز فناوری‌های نوین در خط تولید رنگ‌های صنعتی بهره‌مند شدیم و اینکه چقدر شرکت دانش بنیان تونستن در این حوزه ورود پیدا کنند و تونستند مثمر ثمر باشن، تنها بخشی از محورها و موضوعاتی است که امشب در ساعت صنعت بهش می‌پردازیم.
تشکر از سرکار خانم لیلا علاقمند، گزارشگر محترم برنامه، که خب موضوع هم مشخص شد. اگر خاطرتون باشه ما یک شنبه شب هم در این مورد صحبت کرده بودیم، اما امشب درباره توانمندی ها، ظرفیت ها و شاخص ها و ظرفیت تولید رنگ های صنعتی و حفاظتی با شما صحبت میکنیم. شاید محور اصلیمون هم این هستش که نگاهی داشته باشیم به شرکت های دانش بنیان و اینکه در تولید رنگ های صنعتی و حفاظتی تا چه اندازه به روز هستیم و از دانش روز داریم استفاده میکنیم و بهره گیری از تکنولوژی و فناوری روز در این صنعت چقدر میتونه مؤثر باشه. دو مهمان گرامی رو دعوت کردیم، در استودیو در خدمتشون هستیم. جناب آقای سید محمود کثیری ها که مهندس این رشته هستند و مؤسس انجمن خوردگی ایران هم بودند و از فعالان بسیار خوبی در این صنعت هستند. سلام و عرض ادب، شب بخیر، خوش آمدید.
بنده هم خدمت شنوندگان محترم رادیو اقتصاد سلام عرض میکنم برنامه صنعت و انشالله که همیشه خوب و خوش باشه.
تشکر میکنم. و جناب آقای دکتر منوچهر خراسانی، استاد دانشکده پلیمر رنگ دانشگاه امیرکبیر و از افرادی که من در رزومه کاریشون که نگاه میکردم پژوهش‌ها، تحقیق‌های زیادی و مقالات زیادی در این زمینه نوشتن، علارغم این که حالا از نظر سنی تفاوت زیادی با آقای مهندس دارن، البته به ایشون استاد خطاب میکنن و همینطور هم هست. سلام و عرض ادب، خوش آمدید به برنامه ساعت سند.
عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان رادیو اقتصاد برنامه صنعت. بله، همجور که فرمودید آقای مهندس کثیری ها استاد بنده بودن در دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
بله، خیلی متشکرم. و من بگم که البته آقای دکتر 1354 متولد شدن، ولی آقای مهندس کثیری را فکر کنم نزدیک 70 سالشون باشه، نزدیکه.
حالا بله، من 15 سال مونده.
درود بر شما.
خب 45 هستم.
بله، خیلی متشکرم. 1345. بله، خب عرض کنم خدمت شما که ما در برنامه پیشینم یه اشاره‌ای داشتیم به این مطلب که صنعت رنگ از سال 1300 یک مقدار در کشور فعالیت خودش رو آغاز کرد. بعد در سال 1318 بود که اولین کارخانه رنگسازی ایران تأسیس شد و به دنبال اون تحولات زیادی در این مسیر بوده. شرکت‌های زیادی اومدن تولید کننده بودن از سال 44 و به بعد، و بعد از انقلاب هم یک روندی داشتیم. حالا این تاریخچه رو از زبان شما جناب آقای دکتر خراسانی عزیز میشنویم و بعد پی میگیریم بحث رو در خدمت آقای مهندس کثیری ها.
بله، همجور که فرمودید اولین کارخونه رنگسازی در سال 1318 در ایران تأسیس شد. تاجهای یاسری بودن که این کارخونه رو تأسیس کردن که همین در سالهای اخیر به نظرم ایشون فوت کردن و ما افتخار داشتیم که ایشون رو ببینیم. خب صنعت رنگ به طور خیلی کند و بعدی تولیداتشون در زمینه اتفاقا رنگ‌های پای آبی که امروز خیلی متداول هست ادامه داد، تا اینکه فکر می‌کنم در سال 1345 دومین کارخونه رنگسازی رنگ و رزین خوش بود که تأسیس شد و به همین ترتیب رزین‌سازی‌ها شروع به کار کردن و در دهه 50 یکی دو تا رزین‌سازی شروع به کار کرد و دانش تولید رنگ و رزین در ایران در واقع بومی شد، اگرچه امروز هم همچنان ما رزین های واردات داریم و نیاز به پژوهش های بیشتری هستش که برای داخلی سازی اونها تلاش بکنیم.
بله، خب در گذشته اشاره شد به اینکه ما بیش از 350 شرکت فعالیت می کردن. آیا این تعداد هنوز فعال هستند یا اینکه نه تغییراتی در مسیر تولیدات شرکت های ایرانی داده شده؟
بله، بر اساس آمارهای رسمی، یعنی آنچه که در شرکت تعاونی رنگ و رزین و سندیکات ثبت شدن، شرکت ها در تعاونی حدود 270 شرکت ثبت شدن که طبق بررسی های به عمل آمده 50% اونها الان کمتر از 50%شون کار میکنن، یعنی چیزی در حدود 120 تا کارخونه فعال هستن و بقیه متاسفانه به حالت تعطیل و نیمه تعطیل در اومدن. در سندیکا هم که شرکت های بزرگتری شرکت دارن و در اونجا عضو هستن حدود 40 تا کارخونه هستن که اونها از شرایط خیلی خوبی برخوردارن، تولید خیلی خوبی دارن و چون سرمایه‌دار هستن، شرکتشون به هر حال پشتوانه های مالی بهتری داره، اونها تقریبا هر 40 تاشون مشغول به فعالیت هستن. چون همطور که میدونی در ایران شرکت ها یا باید خیلی بزرگ باشن که خیلی خوب کار کنن یا باید خیلی کوچیک باشن، یعنی در حد کارگاهی باشن تا بتونن ادامه حیات بدن. این شرکت های میانی نه توانمندی اونو دارن که خودشون واردات انجام بدن و مخارجشون رو پایین بیارن و نه اینکه اون مخارجشون رو، ولی سر جاش هست، آفیس دارن، دفتر مرکزی دارن، منشی دارن، چون مخارج هستش بنابراین اونها مشکل فقط برای شرکت های میانی هست. شرکت های کارگاهی کوچیک و شرکت های بزرگ بهتر و راحتتر دارن کارشون ادامه میدن و کمتر تهدید به بسته شدن و تعطیل شدن میشن.
آیا شرکت های غیر مجاز هم هستن در کنار اینا دارن فعالیت میکنن؟ چون به هر حال کیفیت برخی از رنگ ها نبینیم که اون خواص خودش رو نداره. آیا در کشور ما هم اینطور هست؟
همینطوره. ببینین این شرکت هایی که ما گفتیم شرکت های رسمی هستن که پروانه دارن. متاسفانه برخلاف همه دنیا که اونها مرج میشن، در هم ترکیب میشن شرکت های خیلی بزرگ و حتی شرکت های چند ملیتی با هم دیگه ترکیب میشن و بزرگتر میشن، در ایران شرکت های شکسته میشن و به دلیل که طرف یه سرمایه یا یه سرمایه گذاری رو پیدا میکنه یا خودش یه سرمایه داره، از اون دانش فنی استفاده میکنه، میاد بیرون برای خودش یه جای کوچیک رو تأسیس میکنه و بعضی وقتا اینها شرکت های موفقی هم میشن. خیلی از شرکت هایی که الان ما در ایران میبینیم اینا شرکت های موفقی هستن، همه مشتق شده از شرکت هایی بودن که قبلا خودشون اونجا مدیر تولید بودن یا مدیر آرندی بودن و به دانش فنی دست پیدا کردن و کم کم اومدن بیرون و خودشون یه جایی رو راه انداختن. و بسیاری از اونها بله پروانه ندارن و غیر رسمی دارن کار میکنن، مشتریای خاص خودشونو دارن، کسی هم اطلاعی نداره، یه باقی دوتا اتاق داشته، طرف رفته در اونجا و خیلی داره کار میکسینگ رو انجام میده. خب طبیعتاً اگه کار تخصصی بخواد انجام بده مجبوره که ثبت بکنه و رسمی بشه.
البته ما برخی از افراد هستن در جامعه ما که مثلا فرض کن نفت کوره رو برمی‌دارن تبدیل میکنن به قیر غیر مجاز، الان جز رنگ نیست، ولی خب میخوام بگم که از این فعالیت ها متاسفانه مشاهده میشه. خیلی متشکرم، توضیحاتتون خوب بود. حالا انشالله بعض شرکت های دانش بنیان رو بیشتر در خدمت شما خواهیم بود. اما جناب آقای سید محمود کثیری ها، جناب والایی که یک مهندس با تجربه هستید، بفرمایید که در این سالهای اخیر تغییراتی در خط تولید ما شاهد بودیم که از دانش روز دنیا بیشتر استفاده بشه، در این روندی رو که جناب آقای دکتر خراسانی به اون اشاره کردن که ما از سال 50 به بعد رو به رشد بودیم، بعد از خصوصا انقلاب آیا این تغییرات برای تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان، البته حالا باید بگیم از دهه 70 به بعد رو باید حساب کنیم، چون قبل از اون ممکنه حالا ما فقط به اون روش‌های سنتی کارمون رو ادامه بدیم، بیشتر توضیحاتی رو در اختیار شنوندگان عزیز قرار بدیم.
خط تولید رنگ‌های ساختمانی و صنعتی در دهه 60 نزدیک بود به خط تولید کشورهای صنعتی و بزرگ. اصولا در هر صنعتی تغییرات باید صورت بگیره، چه در خط تولید، چه در خرید دستگاه‌های اندازه‌گیری خاص و چه در نگاه به آینده. همینطور که آقای دکتر هم اشاره فرمودند، در بعضی از واحدهای تولیدی که مجوز ندارن یک فرمولاسیون رو به دست آوردن و مال چند ده سال قبل بوده و همون هم دارن تولید میکنن برای مشتری خاصشون. شرکت های بزرگ مجبور هستن تغییرات رو ایجاد بکنن. بهره‌وری یکی از مواردی هستش که امروز در تمام صنایع مطرحه. من آماری دیدم یکی از شرکت های اروپایی که اینها با حدود 40 نفر در 24 ساعت 500 تن رنگ تولید میکنن، یعنی تجهیزاتشون و دستگاهشون به روز، دستگاه رو جایگزین نیروی انسانی کردن.
در آلمان باید باشه.
بله. بعد شما نگاه کنید این 500 تن رو در ایران بیش از 20 کارخونه باید فعال باشن تا بتونن در 24 ساعت این مقدار رنگ رو تولید کنن. تازه کارخونجات بزرگ، نه کارخونجات متوسط. یعنی در هر شیفت در اون کشور در هر 8 ساعت نزدیک به 165 تن یا نزدیک به 170 تن رنگ تولید میشه با یک سوم 40 نفر، یعنی تقریبا چیزی حدود 14 نفر یا 13 نفر. خب این بهره وری این کارخونه فوق‌العاده بالاست، قیمتش میاد پایین، قیمت رنگش ارزون میشه. ما داشتیم در حدود 10 سال قبل رنگ‌های کشور شرکت‌های بزرگ رو که در ایران عرضه می‌شدن ارزان‌تر از محصولات داخلی. بنابراین برای بقا باید تجهیزات و دستگاه‌ها رو بروز کرد، یعنی دستگاه‌هایی که قادر هستن به طور اتوماتیک رنگ رو تولید بکنن با درصد خطای فوق‌العاده کم، چون مثلا خطای انسانی در تولید همیشه مطرح بوده هستش و بعد هر کدوم از اینا اگه یک ذره هم خطا داشته باشن، چه در توزیع و چه در توزین و چه در کنترل، و این مقدارهای کوچیک جمع که بشن یه عدد قابل توجه میشه. بنابراین من فکر میکنم برای ادامه و برای رقابت با کشورهای خارجی اول تجهیزات به روز هست که بتونن حداقل از تولید بیشتر در زمان واحد نسبت به کشورهای دیگه عقب نمونن، و بعد بحث محصولات مواد اولیه هستش و بعد فرایند توزیع اون چرخه‌ای که معمولا مطرح هستش.
خیلی متشکرم آقای دکتر خراسانی. پژوهش‌ها و تحقیقات زیادی شما انجام دادید در مورد صنعت رنگ. از جمله من نگاه میکردم سال 1391 بود که در مورد سلول‌های خورشیدی پلیمری، درست عرض میکنم؟
بله.
میخواستم در این باره بفرمایید که الان این شرکت‌های تازه تأسیس دانش بنیان ما در این مسیر قرار گرفتن که این مواردی رو که جناب آقای مهندس کثیری‌های عزیز بیان کردن بتوانن به یک مرحله‌ای برسونن که هم ما شاهد افزایش تولید در کشور باشیم، هم راندمان، هم استاندارد بهتری.
ببینید تفکر شرکت‌های دانش بنیان توسط معاونت علمی ریاست جمهوری یک تفکر خیرخواهانه و به نفع صنایع و کسایی بود که سرمایه‌ای نداشتن اما تلاش داشتن، دانش داشتن، میخواستن اون تلاششون رو بتونن به یه جایی برسونن نهایتاً به دانش فنی تبدیل بشه و به تولید برسه. خب این یه فکر خیلی خوب بود، طبیعتاً یه سازوکاری هم لازم داشت که به نظر من سازوکارش هم سازوکار درستی بود، چون من خودم از داوران دانش بنیان بودم و در این موضوع شرکت داشتم و میدیدم. اما اینکه واقعاً اون بخشی که در افراد شرکت خود معاونت علمی ریاست جمهوری کمک های مالی که به این شرکت ها می کرد، یه مقداری به نظر من به اونجاها که می رسید یه بخشش عادلانه نبود. البته خب نه این که بگیم که این کار عمدی بوده، سهواً در میرفت از دست مجری این کار، یعنی خارج میشد و به عدالت این اصطلاح مسئله مالی توضیح نمیشد به نظر من. یعنی بخش ارزیابی ها خوب انجام میشد و این شرکت ها به هر حال راه میافتادن، اما بعضیا بودن که به طور به اصطلاح عادلانه این پولا رو نگرفتن و حتی خیلی شایستش بودن که به اصطلاح از این ثروت استفاده کنن، ولی به نظر من متاسفانه نشد.
بله، اما... یا میخوایم بگیم خدای نکرده در صنعت رنگ هم شرکت های دانش بینان رانتخاری وجود داره؟
حالا من احساس میکنم که این سهوی نبوده، کنترل این کار روندش خیلی مشکل بوده به دلیل مشکلات و عدم کنترل و به اصطلاح ناهنجاری هایی که در شاید تفکر بعضی از افراد وجود داشت، این به اصطلاح به خوبی برگزار نشد. اما خب اکثر جاها چرا این خوب بود، میخوام بگم یعنی اشتباهاتی هم شد، بنابراین این تفکر تفکر خوبی بود شرکت های دانش بنیان و خیلی هاشون الان دارن کار میکنن، از معافیت ها استفاده میکنن، وام های کم بهره گرفتن. اگر میشد نظارت بیشتری روی این شرکت های دانش بنیان بشه در ممیزی هاشون، در پرداخت ها، در معافیت هایی که بهشون میدن، به نظر من این خیلی روند مناسبی بود برای شکوفایی صنایعی که نوپا هستن، پول ندارن و یه جا میخواستن و وام های کم بهره میخواستن تا اینا جون بگیرن به اصطلاح رشد بکنن.
بله، ما بومی سازی کردیم اینا رو، یا این که مثلا ابداعات خودمون بوده در این مسیر؟
ببینید، دانش فنی به نظر من باید به دو بخش تبدیل تقسیمش کرد، یکی دانش فنی داخلی، یکی دانش فنی خارجی. دانش فنی داخلی یکی اون دانش فنی است که در خود شرکت با تجهیزاتی که وجود داره محققین کار میکنن و یه مهندسی معکوس میکنن و به یه دانش فنی دست پیدا میکنن که در نهایت سودده میشه. این جزء دانش فنی های داخلی هست. یا اینکه این دانش فنی رو از یه دانشگاهی میگیرن، از یک مرکز پژوهشی میگیرن که این هم خیلی متداوله، میرن یه قراردادی میبندن، یه پولی پرداخت میکنن و یه تفاهمنامه ای رو امضا میکنن و دانشگاه ها و مراکز پژوهشی این دانش فنی رو به اون کارخونه و یا شرکت تولیدی میدن که این همیشه داخلی. یعنی داخلی دو بخش هست، یکی دانشگاهی و پژوهشگاهی و یه دانش فنی هستش که در داخل کارخونه توسعه پیدا میکنه.
بله.
اما دانش فنی خارجی اون دانش فنی هستش که باز به دو شکله، یا دانش فنی خریداری میشه از یک محقق ماهر، یک محققی که در این زمینه تجربه داره، بنابراین اون یک محصولی رو که در ایران فروش داشته و اسم و نام و نشان مشخصی داره، خواص معینی داره، کاتالوگ داره، اینو میاد به ایران میفروشه.
یا مهندسی معکوس؟
نه، این مهندسی معکوس مال داخلیه. خارجی یا دانش فنی آماده رو یه شخص میاد به طور غیر رسمی، مثلا یه شرکتی کار کرده، بازنشسته شده در خارج، حالا یه شرکت مشاوره زده که ایرانی‌ها از اون استفاده میکنن، اون دانش فنیش میاد منتقل میکنه.
نه، من این رو گفتم به دلیل اینکه بعضی وقتا این فرمولا رو در اختیار ما قرار نمیدن آقای مهندس. یعنی واقعا شما نگاه کنید که برخی از این کشورها، البته خب اگرم بخوان تحت لیسانس اونا فرض کنین تولیدات در داخل بشه، بله، حتما دریافت پولی رو میخوان.
بله،
که این کارو بکنن.
تحت لیسانس دیگه میشه جوینت ونچر، یعنی یه قرارداد رسمی با شرکت بسته میشه، یعنی با شخص دیگه نیست. اونی که شخصیه چرا، اون تعهد داره، منم تجربهشو داشتم، یعنی آوردن دانش فنی رو تحویل داده، دقیقاً هم مشتری راضی بوده، بنابراین اصل اینه که مشتری ایرانی جنس رو تایید کنه و این کار انجام شده. جوینت فنچر در واقع میاد شریک میشه و اون در یک سطح بالاتریه، بنابراین در سود اون کارخونه شریک میشه که اونم تجربیات خیلی خوبی در ایران هست.
بله.
البته یه نوع دیگه هم هستش خارجی، که اون شرکت خارجی مثل شرکت کانسای ژاپن یا شرکت بی آر اس اف یا شرکت هنکل میاد در ایران اصلا کارخونه میزنه، منتها این بخش خیلی کمرنگه به دلیل ناامن بودن سرمایه‌گذاری در ایران و یا تبلیغاتی که برای ایران شده. این بخش معمولاً کم رنگ‌تر هستش و شرکت‌ها خودشون مستقلاً معمولاً نمیان شرکت بزنن، در حالی که البته چند تایی در زمینه صنعت رنگ و رزین وجود دارن، ولی خب خیلی تعدادشون انگشت شماره.
خیلی متشکرم. حالا بیشتر در این باره با شما و آقای مهندس کثیری صحبت خواهیم کرد. شما برنامه ساعت صنعت رو از رادیو اقتصاد میشنوید، یک شنبه شب، سه شنبه شب و پنج شنبه شب از ساعت 21 تا حوالی ساعت 22 این برنامه تقدیم حضورتون میشه. امشب هم ما درباره ظرفیت‌های تولید رنگ‌های صنعتی داریم با شما صحبت کنیم، به اضافه این که می‌خوام ببینیم که شرکت‌های دانش بنیان در این صنعت تا چه اندازه پیشرفت کردن. این رو هم از شما می‌خوایم که اگر چنانچه اطلاعاتی در این زمینه دارید از طریق سامانه پیامک 3367 برای ما ارسال بکنید. تشکر هم می‌کنم از ارسال پیامکاتون و درخواستاتون برای برنامه.